دلیل اولی که رد تجربه به نقد اقامه شده بود گذشت و عرض کردیم که فخرازی بر این دلیل اشکالی وارد کرده. اون اشکال رو خوندیم و جواب دادیم. بعد خواجه اشاره می کند که این دلیل که مصنف آورده و همچنین سه دلیلی که بعداً اقامه می کنه دلائل اقناعی هستند و دلائل اقناعی اگر چه شخصی رو که طالب فهمیدن قانع می کنه، اما شخصی رو که تصمیم انکار داره نمی تونه قانع کنه. با این کلام خواجه به فخر تفهیم میکنه که تو نظر انکار داری و الا دلیل کامله، اگر تفهیم داشتی مطلب رو متوجه بشی اشکال برات عارض نمیشد، چون در نظرت این هست که کلام مصنف رو انکار کنی اشکال میکنی و الا دلیل قابل اشکال نیست. حجت اقناعی در اصطلاح دو معنا داره. یکی حجتی که از مقدمات یقینی تشکیل شده، مثل مثلا مقدمات تجربی، مقدمات متواتر و امثال ذالک، که این چنین حجتی مفید یقین خواهد بود و شخصی رو که تصمیم داره مطلبی رو بفهمه قانع میکنه، اقناعیه یعنی قانع میکنه. و اما شخص منکر رو نه این حجت و نه حجتی که حتی از بدیهیات تشکیل شده قانع نخواهد کرد، چون اون تصمیم انکار داره. این اصطلاح اول برای معنای اقناعی. اصطلاح دوم عبارت است از حجتی که مفید ظنه و توده مردم رو قانع میکنه، اگرچه علما رو و حکما رو قانع نکنه. این چنین حجتی در باب خطابه که منظور در اون باب افاده ظنه به کار میاد. در ابواب دیگر مثل باب برهان از این جور حجت ها استفاده نمیشه. پس حجت اقناعی دو اصطلاح داره، یکیش مفید یقینه و یکی مفید ظنه. اونی که مفید یقینه مربوط به باب برهانه و اونی که مفید ظنه مربوط به باب خطابه است. اونی که در باب خطابه به کار میره از مشهورات و از اون مقدماتی که مفید ظنن تشکیل میشه و اونی که در باب برهان به کار میره از مقدماتی مثلا مثل مقدمات تجربی و امثال ذالک که مقدمات یقینیان تشکیل میشه. حجتی که ما در فصل قبل خوندیم و سه حجتی که در فصول بعدی میخونیم اقناعی از قبیل اولند، یعنی اقناعی مفید یقین که از مقدمات یقینیه و مقدمات تجربیه استفاده کردن و تشکیل شدن. قبلا هم عرض شد که این دلائل مبتنیان بر تجربه و اگر ما تجربه های قدیم رو باطل کنیم این ادله باطل میشن. پس این ادله تماما ادله اقناعی هست، اقناعی مفید یقین، نه اقناعی مستعمل در باب خطابه که مفید ظنه و ارزش چندانی برای حکیم نداره. خب خلاصه حرف آخری که خاطر به فخر میزنن اینه که این دلائل تماما اقناعی است، اما اقناعی باب خطابه نه، بلکه اقناعی باب برهان. و اقناعی باب برهان مسترشدین رو، یعنی کسانی که در طلب رشاد و فهمند، قانع میکنه، نه منکرین و جاهدین رو که تصمیم بر انکار دارن. و شما از قبیل دومی، لذا این حجت های مصنف قانعت نمی کنه. کم جاییست که خاطر فخر رازی توهین کنه. یکی از جاها همیشه با احترام جوابشو میده، حالا اینجا دیگه یه مقداری قلم طغیان کرده. صفحه 272 خط پنجم رسیده بودیم. من شیخ معترفون هازا یعنی خود را، من شیخ معترفون سلام علیکم به ان هازه الحجه که در این فصل مذکور خوندیم و الحجه تلتی اورده ها بعده ها، حجت بعدی که در فصل سوم میاد، من الحجت الاقناعیت فی هذا الباب، از جمله حجت های اقناعیه، اقناعی توضیح داده شد، علی ما ذکر او فی سایر کتبه، در اینجا نگفته که این حجت ها اقناعی هست، در سایر کتبش بیان کرده که حجت ها اقناعی هست. اقناعی به سه معنا، به معنای اولی که عرض کردن، یعنی انها تکون مقنعتن للمسترشدین و این لم تکون مسکتتن للجاهتین، این حجت مسترشدین رو یعنی کسانی که طلب رشاد دارن و میخوان بفهمن قانع میکنه، و این لم تکون مسکتتن للجاهتین ولی منکرین رو نمیتونه ساکت کنه. چرا اقناعیت رو اینطوری معنا کردید؟ می‌فرمایید زیرا اقناعیت دو معنا داره، همونطوری که از خارج عرض کردم. اقناعیات علمی معناش همین است که گفتیم. یه اقناعیات دیگه هم دواب خطابه داریم که اون اصلا مورد بحث ما نیست. فإن الاقناعات العلمية تكون هكذا. اقناعیات علمی چنینند. یعنی از مقدمات یقینی تشکیل شدن و کارشون اینه که مسترشد رو قانع کنند، نه اینکه جاهد رو ساکت کنند. اقناعات علمی تکون ها کذا لا علاما یستعمل فی الخطابه، منظور ما در اینجا اون اقناعی که در باب خطابه استعمال میشه نیست، نه اونام همینا عرض کردم ایشون تصمیم داره یه مقداری با فخر بیرو دروازی عرض دادنه. برهانی که از بدیهیات تشکیل شده منکر را ساکت میکنه، اونی که از بدیهیات اولیات تشکیل شده نه از هر نوع بدیهی، اینم از بدیهی یعنی تجربیات تشکیل شده، تجربیات هم یکی از شش قسم بدیهیه، اما اگه برهانی از اولیات تشکیل شده بود دیگه جاهد نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه، چون براش ذهنه اگر بخواد در مقابل بدیهی که اولیه مقاومت کنه. اونجور برهانی مسکت جاهد هم هست، هم تجربیات باطنیه هم تجربیاتی که میشه دیگه از تجربه دیگران استفاده کرد، هم تجربه خود ما هم تجربه دیگران و مطلق تجربیات برد، یکی از اقسامش تجربیات باطنی و تجربیات خود ماست، ولی از تجربه دیگران هم میتونیم استفاده کنیم. لا علاما یستعملو فی الخطابه، نخ اقناعی بنابر اون معنایی که در باب خطابه استعمال میشه که عبارت از حجج مفید زن که از مقدمات زنیه تشکیل میشه، فا انها یعنی حجج اقناعیه، تطلق هناکه یعنی در باب خطابه، علا کل ما یفید و زنم ما، اطلاق میشه بر هر برهانی که یک نوع زنی رو افاده کنه، حالا که این زن صادقن کانه او کاذبا، ولو زن کاذب هم باشه، یعنی از مقدمات مشهوره استفاده کرده باشه که مشهور فی باد الامره، میدونید مشهورات دو قسمن، مشهورات حقیقیه و مشهورات فی باد الامر. مشهورات حقیقیه اون مشهوراتی هستن که بعد از تأمل هم به شهرتشون باقی میمونن و انسان باز هم بهشون لااقل زن داره و مطابق واقع میبینه تشون، اما مشهورات فی باد الامر مشهوراتی هستن که بعد از تأمل کذبشون روشن میشه. مثلا میگه که عنصر اخاک ولو کان ظالما، این ابتدا چون با عنصر اخاک شروع شده به نظر مشهور مقبول میرسه، آدم فکر میکنه قضیه درستیه و باید بر طبقش عمل کنه، ولی وقتی تأمل میکنه میبینه که اون ذیلش که میگه ولو کان ظالما مناسب نیست و پسندیده نیست، معتقد میشه که این قضیه کاذبه. از سیباد الامر از مشهورات به نظر میرسه، سیباد رأی یعنی در ابتدای نظر، ولی با تأمل و دقت رأی و دقت نظر معلوم میشه که باطله. اما مثلا لا تنصر الظالم و امکان اخاک، این مشهور حقیقیه، یعنی بعد از دقت هم باید آدم بهش معترف میشه و معتقد میشه. اون قسم اول که مشهور فیباد رأیه در بسیاری از اوقات کاذبه و بعد معلوم میشه کسش، اما اون مشهور حقیقی در بسیاری از اوقات و در بسیاری از موارد صادقه. حالا این قیاسی که در خطاب جز اقناعیات به حساب میاد فرق نمی کنه، از اون مشهورات فیباد رأی تشکیل شده باشه یا از مشهورات حقیقی تشکیل شده باشه، یعنی این مقدمات صادق باشن یا مقدمات کاذب باشن، این مهم نیست. مهم اینه که کل قیاس مفید زن باشه. اگر کل قیاس مفید زن بود حجت میشه، حجت اقناعی، منتها اقناعی در باب خطابه، نه اقناعی در باب برهان که الان منظور ما. لا علا ما یستعمل فی الخطابه، نه به اون معنایی که در خطابه به کار میره، نه اقناعی به اون معنایی که در باب خطابه به کار میره. فإن حجج اقناعی تطلق هناک در باب خطابه علا کل حجتی و قیاسی که یفید و زنما، چه صادق باشد اون زن و چه کاذب باشد. این لا علا ما یستعمل فی الخطابه تا کاذبن به صورت یک جمله معترضه است. این صحیحه تفریع بر لا علاما یستعمل فی الخطابه نیست، تفریع بر ما قبل از اینه. فإن الاقناعات العلمیت تکون هاکذا صحیحه به هذا الاعتبار، که برمیگردیم به اقناعیاتی که فعلا مورد بحث ماست، نه اقناعیاتی که در باب خطابه گفته میشه و از بحث فعلی ما بیرونن. صحیحه یعنی این اقناعیات که اقناعیات علمی هست و حجت مذکوری که در این فصل گفتیم و حجتی که در فصل بعد میگیم از این سنخند صحیح، این اقناعیات به هازل اعتبار، به اعتبار علمی بودنشون و مفید یقین بودنشون که مقابل ظنی هست، تشمل و تجربیات و ما یجری مجراها من ما یعد و من الیقینیات، شامل تجربیات میشه، یعنی اقناعیاتی که از مقدمات تجربی تشکیل شدن، و ما یجری مجرای تجربیات مثل متواترات، مثل حدسیات و امثال ذلک که من ما یعد من الیقینیات، یعنی از قضایایی که جز یقینیات شیشگانه شمارده میشه. اگر قیاسی داشتید که از یقینیات شیشگانه تشکیل شده بود، این قیاس رو میگیم اقناعی. البته در بدیهی همونطور که عرض کردم در اولی یعنی اگر قضیهی که تشکیل دهنده قیاس از اولیات باشه، جاهد هم ناچاره که ساکت بشه همونطور که مسترشد قانع میشه. در بقیه جاهد ساکت نمیشه اگرچه مسترشد قانع میشه. یقینیات که شیشتان حتما یادتون هست، اولیات هم، فطریاتن، حسیاتن، تجربیات، متواترات و خود من شیشونش یادم رفته، نه مشهورات که جده محسوسات داره، محسوسات و فطریات که قیاسات هم احاد، تجربیات، متواترات، حسیات، اولیات. مشهورات اینا جزء یقینیات نیستن، یقینیات مقدمه برهانن، مشهورات مقدمه خطابه. خب این فصل تموم شد. زیادت و تقصیرتن وارد فصل سوم میشیم، که در این فصل سوم هم دلیل دومی بر تجرد نفس اقامه میشه. تا توجه کنید فرق این دلیل با دلیلی که در فصل گذشته ذکر شد در این نیست که قوای بدنی کلال و فرسودگی پیدا میکنن. هر دو دلیل مبتنی بر فرسودگی قوای بدنی هست، منتها در دلیل اول فرسودگی که عاملش کهولت سن مطرح شد، در این دلیل فرسودگی که عاملش تکرار فعله یا شدت فعله مطرح میشه. اگر فعل تکرار بشه قوای بدنی فرسوده و خسته میشن، یا اگر فعل شدید باشه قوه بدنی فرسوده و خسته میشه، اما قوهی که بدنی نیست بر اثر تکرار فعل خسته نمیشه، بر اثر شدت فعل هم خسته نمیشه. پس فرق بین این دلیلی که الان میخوام مطرح کنیم و دلیل گذشته روشن شد. هر دو کلال قوه بدنیه و عدم کلال قوه مجرده رو مطرح میکنن، منتها یکی کلال در اثر کهولت سن و یکی کلال در اثر تکرار فعل یا شدت فعل. بله، هر دو یک چیز نیستن. حد وسط تغییر کنه برهان عوض میشه، ولو تغییر مختصر. شما فقط به لفظ کلال توجه کردید، میفرمایید هر دو یکی هستند، هر دو یکی نیستن. یکی کلال در اثر بالا رفتن سنه، یکی کلال در اثر تکرار فعل یا شدت فعل. این تو فرق نمی کنه، فرق دارن دیگه. بله، اگه مضافنالش توجه نکنید، مضافنالش به این بزرگی رو آدم توجه نکنه، معلوم میشه که نمیخواد توجه کنه. بله، قابل توجه هست. و حد وسط در صورتی که عوض بشه برهان عوض میشه. پس برهان ما برهان جدیدیه، غیر از برهان قبل. ابتدا برهان رو توضیح میدم، بعد وارد بحثایی که خواجه مطرح کردن میشم. شاید وقتی به شهر رسیدم اون مباحث مطرح کنم. میفرمان که اگر شما به یک صحنه یا به صحنه های متعددی نظر کنید، به یک صحنه مکررن یا به صحنه های متعدد نظر کنید، چشم خسته میشه. بعد از مدتی احتیاج به بستن چشم، احتیاج به استراحت و امثال ذالک هست. تکرار فعل این قوه را اذیت کرده و خسته کرده. اما اگر مشغول تفکر بشید، قضیه عقلی اول رو حل کنید، قضیه دوم حل کنید، سوم حل کنید، هی میبینید شادابتر شدید، خسته تر نشدید. از اینجا نتیجه میگیریم که بین این باصره و بین عاقله فرقه. فرقش هم جز این نیستش که اون یکی مادیست، مادهش خسته شده و کار رو ادامه نمیده، حاضر نیست کار رو ادامه بده، تنده ادامه کار نمیده. اما این یکی چون مادی نیست، خستگی در آلتش به وجود نیمده که بخواد او رو خسته کنه و از کار منعش کنه. گاهی از اوقات هم میبینید نور شدیدی بر چشم میتابه و تا مدتی اثر این نور شدید در چشم باقی است، به طوری که نمیذاره ما نورهای ضعیف رو ببینیم. یعنی چشم به چنان فرسوده میکنه که نور ضعیف به دنبال نور قوی دیده نمیشه. ولی در عاقله اینطور نیست. وقتی مطلب خیلی قوی رو شما حل کردید، به یه مطلب ضعیف رسیدید، خیلی سریعتر حلش میکنید. یعنی میبینید خیلی آسونه، اون سخت رو گذروندید، با آسون که رسیدید به راحتی میبینید حل شد. پس ضعیف به دنبال قوی در عاقله، بله قوی، عبارت این مقدر ناقص، قوی اگر در عاقله عارف شد، عاقله رو از درک ضعیف من نمی کنه. اما قوی اگر در حاسه وارد شد، حاسه رو از درک ضعیف من می کنه. و از اینجا می فهمیم که بین عاقله و حاسه تفاوته. تفاوت در اینه که اون حاسه در ماده حلول کرده و محسوس قوی ماده رو تضعیف کرده و دیگه توان کمک رسوندن به قوه حاسه رو نداره. اما عاقله در ماده حلول نکرده، اون قوی نتونسته ماده ای رو فرسوده بکنه تا ماده مانع از اعانت قوه عاقله پیدا کنه، بلکه قوه عاقله چون مادی نبوده و بدون معین کار میکرده، قوی رو برش عارض کردیم قبول کرده، ضعیف هم به دنبال قوی بهش عرض کردیم باز هم قبول کرده. این مطلب که از خارج تقریبا روشن شد به صورت قیاس اقترانی هم بیان میشه، که قیاس اقترانی نمیدارم اونجایی که خود خاطر بیان کرده بیان کنم، زودتر بیانش نمی کنم. پس اصل مطلب روشن شد، چه قوه عاقله رو تکرار فعل خسته نمی کنه، شدت فعل خسته نمی کنه، و قوه حاسته رو تکرار فعل یا شدت فعل خسته می کنه، و چه بسا که ضایع کنه. اگر نور خیلی شدید باشه چشم کور می کنه، نه تنها به دنبال این نور با این شدت چشم نمی تونه نور ضعیف رو ببینه، بلکه هیچ چیز نمی تونه ببینه، دیگه کور می شده طور کامل اگر نور خیلی قوی باشه. اگر قوتش تا حدی باشه نور چشم خسته میکنه. اما عاقله اینطور نیست، هر چقدر که فعل تکرار بشه یا هر چقدر که فعل شدید باشه، قوه عاقله میبینید توان ادامه کار رو داره. از اینجا باید بفهمید که بین قوه عاقله و حاسه فرقه، و فرقش هم در مادیت و تجرده. این دلیلیست که دلیل دومیست که بر مطلب اقامه میکنم، که صورت منطقی داره. صورت منطقیش انشالله در جایی که مصنف صغرای بحث رو گفت و خواجه حالت صورت منطقی رو بیان کرد، اونجا عرض میکنه. قوه عاقله اصلا خسته نمیشه، قوه عاقله اصلا خسته نمیشه، کثیرا ما خسته نمیشه، قلیلا ما هم خسته میشه. این رو گفته بودم که بعدن بگم. قلیلا ما خسته میشه، قلیلا ما موردهای خاصی داره که بعدن عرض میکنه، استثناء هم داریم، این استثناء بعدن توضیحش میاد که در بعضی موارد هم یک قوه عاقله خسته میشه، چه مطلب قوی بهش عرضه بشه و چه مطالب مکرر بهش عرضه بشه، علت خستگیش بعدن بیان میشه. نه در انسانهای خستگی بیاد در انسانهای دیگه نیاد، در یک انسان ممکنه گاهی خستگی بیاد گاهی خستگی نیاد، یا در انسانهای متعدد در بعضی خستگی بیاد در بعضی نیاد. البته غالبا در یک انسان اینید گاهی خستگی نمیاد، یعنی اون شادابی تا اون آخر هست، این تجربه شده. گاهی هم خستگی میاد، سریعا خسته میشه آدم. این جهتش چی انشالله عرض میکنه. زیادت و تقصیرتون تأمل ایزن ان القوه القائمت بالابدانه یکلها تکرر الافائی. توجه کن که قوایی که قائم بالابدانن، یعنی حال در بدنن، مادی به حساب میان، این قوا را تکرار افائل خسته میکنه، فرسوده میکنه. لا سیم القویه، بعد از لا سیم ما یه علامتی گذاشتن، ظاهرا میخواستم چیزی بنویسن اینجا بعد یادم رفته، احتمال میدم یه الافعالی افتاده باشه. لا سیم الافعال القویه، چاپ دیگه ما نداریم اینجا، همه همین چاپی همین ظاهرن باید الافعال اینجا افتاده باشه، احتمال میدم. لا سیم الافعال القویه، به خصوص افعال قوی. افعال قوی باعث خستگی این قوه عاقله میشه. البته اگر افعالم تقدیر نگیریم، منظور از القویه همون افعالیه، فرق نمی کنه، ولی ظاهرن افعالی در اینجا افتاده باشه. و خصوصا اذا اتبعت فعلا فعلا علی الفور، به خصوص اگر بین این افعال متکرر فاصله هم نشه، به دنبال فعلی فعل دیگر بیاد علی الفور، فوراً یه فعلی رو انجام بده بدون فاصله فعل بعدی، باز بدون فاصله فعل بعدی، که این حاصل نتونه استراحت کنه. در چنین حالتی این خستگی بر حاصل عارض میشه و نمیتونه ادامه بده کارشو. و کان از ضعیف و فی مثل تلکل حال غیر مشعورن به، اون محسوس ضعیف در مثل چنین حالی که قوه حاسه گرفتار تکرر فعل شد یا گرفتار شدت فعل شد، در مثل چنین حالی اون ضعیف یعنی محسوس ضعیف غیر مشعورن به، یعنی مورد شعور قرار نمیگیره، یعنی حاسه دیگه نمیتونه به او شعور پیدا کنه و او رو درک بکنه. کرائحت ضعیفه اثر القویه، مثل بوی ضعیفی که به دنبال بوی قوی میاد، بوی قوی شامه رو پر میکنه و دیگه اجازه نمیده بوی ضعیف حس بشه. از اینجا میفهمیم که شامه بر اثر اون بوی قوی ضعیف شده، یعنی خسته شده، مشغول اون بو شده و نتونسته بوی ضعیف رو درک بکنه، در حالی که در قوه عاقله این چنین نیست. این یک مقدمه دلیله. توجه کنید در این مقدمه همونجور که دقت کردید بحثی از عاقله نشد، فقط حاسه رو گفت. گفت حاسه بر اثر، یعنی قوای بدنی، اهم از حاسه مدرکه یا محرکه فرق نمی کنه، حالا حاسه رو به عنوان مثال داره عرض می کنه، قوای بدنی بر اثر تکرار فعل یا بر اثر شدت فعل خسته میشن. اون وقت ورق بزنید در سطح قبل خط دوم داره و افعال و قوت العاقله قد یکون و کثیرا ما به خلاف ما باشد. این مقدمه دوم دلیله. مقدمه اول این بود که افعال قوای بدنی بر اثر تکرار یا شدت فعل خسته میشن. مقدمه دوم اینه که قوه عاقله کثیرا ما بر اثر تکرار فعل یا شدت فعل خسته نمیشه. وقت بعد نتیجه اینه که پس قوای عاقله بدنی نیست. قوای بدنی اون چنینن، قوای عاقله این چنین نیست، پس قوای عاقله بدنی نیست. شکل دوم. حالا خواجه ابتدا کلمه اثر رو معنا می کنن. اثر یعنی به دنبال. یقال و خرجت فی اثر فلان به کسر الهمزه ای فی اثرهی، در رد او، دنبال او، پشتر او. و هذه حجت ثانیه و تقریر این حجت این است ان تکرر الافائیل، تکرر الافائیل و خصوصا تکرر الافائیل و خصوصا الافائیل القویت الشاقت تکل القوى البدنیه، قوى البدنیت و اثرها. تکرار افائیل خصوصا اگر این افائیل قوی و موجب مشقت باشن، نیرومند باشن، موجب مشقت قوه باشن، قوای بدنی رو به تمامها خسته می کنن. به تمامها این چه مدرکه باشد چه محرکه باشد، مدرکه هم چه مدرکه ظاهری چه مدرکه باطنی، تنها عاقله است که از این گرفتاری مسونه. و یشهد و به ذالک از تجربه بالقیاس، این سقرای دلیله. سقرای دلیل احتیاج به اثبات داره. هر دلیلی اگر سقراش بدیهی نباشه، کبراش بدیهی نباشه، احتیاج به اثبات داره. این دلیل هم همچنینه، یعنی سقراش بدیهی نیست، باید اثبات بشه. این سقرا رو هم تجربه اثبات میکنه، یعنی مقدمی تجربی، هم قیاسی منطقی تأییدش میکنه. پس دو جهت برای اثباتش داریم، یکی تجربه، یکی قیاس. تجربه اما تجربه فظاهره، یعنی خودمون تجربه کردیم، حالا از تجربه دیگران هم استفاده نکنیم، تجربه خودمون در اختیار داریم. میدونیم که اگر افعال بر حاسمون متکرر شد یا بر قوه محرکمون متکرر شد، قوه محرکه خسته میشه. بعد از مدتی که دویدیم دیگه نمیتونیم بدویم، نمیتونیم راه بریم، یا لااقل خسته میشیم، یواشتر را میگیم. اینو دیگه خودمون تجربه کردیم. یا اگر شدید کار شدیدی انجام دادیم، چیز سنگینی بلند کردیم، بعد میبینیم تا مدتی احتیاج به استراحت داریم. قوه محرکه اگر کار شدیدی یا کارهای متکرری بهش واگذار بشه ضعیف میشه، خسته میشه، همچنین قوه مدرکه. این تجربه شده. اما قیاس، قبل از اینکه وارد توضیح قیاس بشم باید مطالبی رو عرض بکنه. یک مطلب اینه که بین قوه و موضوع قوه فرقه، بین قوه و موضوع قوه فرقه. قوه عبارت است از اون چه که عملی رو انجام میده، چه ادراک چه تحریک. موضوع قوه عبارت است از اون محلی که این قوه در او حلول کرده و به توسط اون محل میتونه کار کنه. مثلا چشم موضوع قوه است، باصره خود قوه است. بین چشم و باصره فرقه. چشم ما نمیبینه، باصرمون میبینه. چشم وسیله دیده. مختصرا عرض میکنم که بنابر نظر طبیعیون، چون در نحوه دیدن چهار قوله، یکی قول طبیعیونه که ابن سینا اون قول رو قبول میکنه، لذا اون رو من توضیح میدم. بنابر نظر طبیعیون شبهی از شیء خارجی وارد چشم میشه، وارد دوتا چشم میشه، یک شبه در این چشم، یک شبه در اون چشم. این دوتا شبه از دو اثر مجزف وارد مغز میشن. تمام اعصابی که در بدن توپره بجز این عصبی که به چشم مرتبطه، که این عصب مجزفه، این تو خالیه، این عصبم به دنبال چشمه. شما شاید چشم گوسفند رو دیده باشید که بعد که اون جلوش حالت کروی داره، عقبش تقریبا چشیده میشه، حالت مخروطی پیدا میکنه، بعد انتهاش به صورت یه لوله در میاد که این لوله ادامه داره تا مغز. این لوله رو میگن عصب مجزف که دنبال خود چشمه. شبح وارد چشم میشه و بعد وارد این عصب مجزف میشه. این عصب مجزف در جلوی پیشانی با همدیگه برخورد میکنن. حالا نحوه برخوردشون هم اختلافه، آیا به صورت دوتا داله یا به صورت یه زبدره، که ابن سینا هم در کتاب حیوان شفا هم در کتاب قانون تایید میکنه که به صورت داله، به صورت زبدر نیست. ولی اگه تومشه در متول و مختصر به صورت زبدر بیان میکرد، در بعضی کتاب ها به صورت زبدره و در بعضی کتاب ها به صورت داله، که البته اینا رو من الان مفصل وارد نمیشم به خاطر اینکه خارج از بحثه. در اونجا این دوتا شبح رو هم میفتن، یکی میشن و به سرعت وارد مغز میشن، انسان یک شبح میبینه در حالی دو شبح وارد چشم شد. اما چون در ملتقای این دو اثر، در جایی که این دو اثر به هم برخورد میکنه، این دو شبح رو هم منطبق شدن، انسان یک شبح میبینه. اگر جایی ملتقای اثرتین با هم جفت نبود، این دوتا شبح وارد مغز میشن، انسان یک چیز رو دو چیز میبینه، که یکی از جهات دوبینی رو اعتبار قدیم اینطور توضیح دادن که ملتقای عصبتین خرابه. علاوه حال وارد مغز شد، اون وقت ابصار انجام میشه. در ملتقای عصبتین قوه باصره قرار داره، در اونجا روح بخاری هست و روح بخاری قوه باصره قرار داره. این شبح که از چشم به قوه باصره میرسه، اونجا دیدن حاصل میشه، ولی دیدن کامل نه، بلکه وقتی این دیدن کامل میشه که این صورت وارد حس مشترک که در جلوی مغز، یعنی در اولین تجویف مغز وارد بشه. وقتی در حس مشترک وارد شد، اینجا ابصار تمام میشه و کامل میشه. پس توجه میکنید که قوه باصره میبینه، البته متمم دیدن حس مشترکه، قوه باصره میبینه ولی چشم نمیبینه. چشم فقط مثل آینه است که عکس منتقل میکنه به قوه باصره. بنابراین چشم بیننده نیست، وسیله انتقال شبح به بیننده یعنی باصره. روشن شد که بین، با این مختصر توضیح کرده، خیلی مختصر بود، خیلی که من حرف کردم، روشن شد که بین قوه و بین موضوع قوه فرقه. و همچنین در قوه تحریکیه، یک قوه در بازوی شما هست که غیر از بازوست، غیر از ماهیچه هست. ماهیچه موضوع این قوه هست. کار این قوه انقباض و انبساط ماهیچه است که باعث تحریک دست میشه، باعث حرکت دست میشه، باعث حرکت پا میشه، راه رفتن، گرفتن، پس کردن و امثال ذلك. از قوه محرکه برمیاد، ولی به توسط این موضوعات. موضوع قوه با خود قوه فرق داره. این یه مطلب که مقدمتاً باید گفته میشد که این قیاس روشن بشه. مطلب دوم، موضوع تمام این قوه از عناصر اربعه تشکیل شدن. بنابر طب قدیم هر جسم عنصری مرکب از اجسام اربعه بسیطه تشکیل شده، یعنی آب و خاک و هوا و آتش. این چهار تا که اجسام بسیطه عنصری جمع شدن، جسم عنصری مرکب درست شده با مزاج خاص. نحوه اجتماع فرق میکنه، مزاج فرق میکنه. یه نحوه اجتماعی این مرکب رو تبدیل میکنه به گوشت، یک نحوه اجتماعی این مرکب رو تبدیل میکنه به چش، یکی دیگه تبدیل میکنه به عصبی که روی پرده روی استخوان سماخ گوش کشیده شده. به امثال ذالک هر کدوم از این قوا موضوعی دارن، موضوعاشون همه مرکبند، چون اسم عنصری هستند، مرکبند از اجسام اربعه. نحوه ترکیب فرق میکنه و مزاجهایی که به وجود میاد فرق میکنه، یکی میشه چشم، یکی میشه گوش، یکی میشه استخوان و امثال ذالک. اینم روشن شد که موضوعات قوا تماما اجسام عنصری هستند و مرکبند از اجسام بسیطه عنصر. بعد از اینکه این دو مطلب روشن شد، وارد قیاس میشه. در این قیاس ایشون میفرماد که همیشه اگر قوهی بخواد درک بکنه، موضوع اون قوه منفعل میشه. قوهی بخواد کار انجام بده، موضوع اون قوه منفعل میشه. مثلا باصره اگر بخواد کار انجام بده، کار باصره دیدنه، اگر بخواد کار انجام بده موضوعش منفعل میشه. موضوعش یعنی چشم، منفعل میشه یعنی عکس در اون وارد میشه و عکس در اون منتبع میشه. حتی از این عکس منفعل میشه و بعد این عکس منتقل میشه به قوه باصره. قوه حرکت اگر بخواد تحریک کنه، موضوعش منفعل میشه. شما وقتی میخوان یک سنگی رو هل بدید، قبل از اینکه اون سنگ حرکت کنه، دست شما که موضوع قوه محرکتون حرکت میکنه. پس قوه محرکه شما دستتون رو اولا منفعل میکنه و بعد سنگ رو منفعل میکنه. بنابراین تمام موضوعات، موضوعات قوا، وقتی قوا میخوان کار انجام بدن منفعل میشن، موضوعات منفعل میشن. و این سوال همیشه این مطلب که موضوع قوا بر اثر کار قوا منفعل میشه. مطلب دوم اینه که انفعال همیشه با مقاومت همراهه. اون جسمی که میخواد منفعل بشه در مقابل انفعال مقاومت میکنه، چون مخالف طبعشه، چون مخالف طبعشه. مطلب سوم، مقاومت خستگی و فسردگی میاره. پس هرگاه که نتیجه رو میخوام بگیرم، پس هرگاه که قوت کاری انجام بده موضوعش منفعل میشه، انفعال همراه با مقاومته، مقاومت مستلزم خستگی است، پس هرگاه قوهی بخواد کار انجام بده موضوعش خسته میشه. موضوع که خسته شد دیگه اطاعت از اون قوه نمی کنه، در نتیجه قوه خسته میشه، قوه کارشو ادامه نمیده. توجه شدید با قیاس ثابت کردیم که اگر کاری تکرار شد، کاری تکرار شد، مقاومت این موضوع تکرار خواهد شد. با مقاومت اول ممکنه خستگی نیاد، با مقاومت دوم باید خستگی نیاد، بالاخره مقاومت های زیاد که انجام میشه این موضوع رو خسته میکنه، فرسوده میکنه. موضوع که خسته شد دیگه اطاعت نمیکنه، قوه نمیتونه از این به بعد از این موضوع استفاده کامل ببره، لذا قوه کارش تعطیل میشه یا کارش ضعیف میشه. پس علت ضعف یا فتور یا تعطیلی کار قوه مادیه اینه که ماده یا موضوع بر اثر مقاومتی کرده خسته شده، دیگه انفعال رو نمیتونه کاملا قبول کنه. وقتی نتونست انفعال رو قبول کنه، قوه مادی هم نمیتونه کارش رو به خوبی انجام بده، خود قوا ضعیف نمیشه. اینه الان عرض میکنه، خود قوا ضعیف نمیشه، اینو جواب سوالی است که ایشون هم مطرح کردن و من هنوز وارد نشدم. اون رو یک مستشکلی که انه اشکال میکنه بر این دلیل جوابی میدن در از اون جواب اگه بخواد روشن بشه اون مقدمه دومی که ارسلم لازمه. حالا اشکال رو هم مختصرا عرض میکنم که بعد که خواستم دوباره وارد مطلب بشم تفصیل بیشتری بدم. اشکال اینه که هر قوهی، اینه توجه کنید، هر قوهی نسبت به فعلی که ازش صادر میشه علاقمنده، باطره همیشه از دیدن خوشش میاد، سامعه از شنیدن خوشش میاد، کاری که مورد علاقه قوه باشه قوه رو خسته نمی کنه. اشکال اینه، کاری که مورد علاقه قوه باشه قوه رو خسته نمی کنه. چرا باطره از دیدن متکرر خسته میشه؟ چرا سامعه از شنیدن متکرر خسته میشه در حالی که این کار ملائم طبعشه؟ کاری که ملائم طبع قوه باشه قوه رو خسته نمی کنه. جواب همونیست که اشارتاً عرض کردم، قوه خسته نمیشه. موضوع قوه بر اثر ترکیب از عناصر اربعه خسته میشن. عناصر اربعه فعلشون حرارت و برودت و رطوبت و یبوسته، نه فعلش ابصار و اسماعه سمعه. این فعل ملائم تر اونا نیست، لذا خستشون میکنه. با ابصار ملائم تر باطره است، باطره رو خسته نمیکنه، اما ملائم تر چشم نیست، زیرا چشم از عناصر اربعه تشکیل شده و عناصر اربعه کار خاص خودشونو دارن، به کار خاص خودشون علاقه مندن، از اون کار خسته نمیشن. اما کاری که ملائم طبعشون نیست خستشون میکنه. ابصار ملائم طبع باطره نیست، چشم نیست، به خاطر اینکه چشم از عناصر اربعه تشکیل شده و عناصر اربعه کارشون ابصار نیست، پس کار ملائم طبع به اون عرضه نمیشه که خسته نشن. بنابراین موضوع این قوا خسته میشن بر اثر ترکیب از عناصر اربعه ای که فعلشون ملائم با این فعلی که الان ازشون صادر میشه نیست. اما خود قوه خسته نمیشه به خاطر اینکه فعل ملائم رو داره صادر میکنه و فعل ملائم خسته کننده نیست. هنوز نرسیدیم به قوه عاقله، هنوز به قوه عاقله نرسیدیم. قوه عاقله رو توضیح میدیم. مادیه، همینه دیگه، بله همین گرفتاری توش هست دیگه، خسته میشه. نه خود قوه خسته میشه، اون خسته نمیشه، اون چون کارش ملائم طبعشه خسته نمیشه. مادیه، جسمانیه، یعنی حال در جسمه. بسیر بودن یا باطر بودن کدوم؟ بصیر بودن مربوط به مجرده، بصیرت یه چیز، ابصار یه چیز دیگه است. ابصار بله، ابصار مادیه، دیدن البته فعله، باطر حاله، بله باطر مادیه. خسته شدنش به خاطر اینه که مادهش مقاومت میکنه، خودش مقاومت نمیکنه. ببینید ماده خسته میشه، یعنی بالاخره اون که مقاومت میکنه خسته میشه. باطره در مقابل دیدن مقاومت نمیکنه چون فعل ملائمشه. اون چشم در مقابل دیدن مقاومت میکنه چون فعل ملائمش نیست. ماده بله بله. اگه ما داریم خستگیش رو توضیح میدیم، بله قوه باطره خسته میشه، ولی خستگیش ذاتی نیست. خستگیش به خاطر اینه که آلتش دیگه مقاومت میکنه، آلتش دیگه منفعل نمی. بله الان همینی عرض میکنم، موضوع خسته میشه و خستگیش باعث میشه که اون نتونه کار بکنه، چون اونم حلول در این ماده کرده، اونم بالعرض خسته میشه، بالعرض نه به طبع. ماده نیست، مادیه، جسمانیه، فرق است بین جسم و جسمانی. خسته میشه، جسمانی خسته نمیشه. جسمانی اگر خسته میشه به خاطر جسمه، توجه میکنید؟ جسمانی یعنی چیزی که حلول در جسم کرده ولی خودش جسم نیست، یعنی ترکیب نشده از اجزا، نه یعنی ماده نیست، نه مادی نیست. نه سه چیز ما داریم، یکی جسمه، یکی جسمانی، یکی مجرد. جسم مرکبت از اجسام، جسم مرکب البته، یا جسم عنصریه یا مرکب. اون که مرکبات از اجسام یا جسم بسیط عنصریه یا جسم مرکب عنصریه یا جسم فلکیه، که جسم فلکی از بحث ما بیرونه. جسم عنصری بسیطش که مادیه، یعنی مجرد نیست، مرکبش هم مادیه، تازه برتر از بسیطش مادیه. اما جسمانی، جسمانی رو میگن حال در ماده است، حال در جسمه، خودش جسم نیست، یعنی خودش مرکب از عناصر نیست. چون خودش مرکب از عناصر نیست مقاومت نداره. اونی که مرکب از عناصره میبینیم اگر فعل عنصری بهش دادیم مقاومت نمی کنه، اما اگر فعلی خلاف این مجموعه بهش دادیم مقاومت میکنه. باسره خودش عنصری نیست، یعنی از عناصر اربعه تشکیل نشده، لذا فعل حرارت و برودت و رطوبت و یبوست نداره که بگیم ابصار مخالف این افعاله. ابصار موافقشه، مقاومت نمی کنه، خصم نمی شه. نه مجرد نیست، مادیه. بله، بله بله نه، در ذاتش هم مادیه. نظر مشا اینه که باسه در ذاتش و فعلش مادیه، و اگر مادی باشه خسته میشه، منتها خستگیش بالعرضه. بالعرضه یعنی چی؟ یعنی خستگی ذاتن مال ماده شه، مال موضوعشه، نه مال خودش. این بالعرض، نه بهتره. بهتره یعنی هر دو خسته میشن، منتها یکی به دنبال دیگری. این بالعرض یعنی خستگی مال خودش نیست، خستگی مال موضوعشه. تو فعل مناسبه دیگه. الان شما اینو توجه بکنید، فعلی که ملائم باشه که طرف چیز خسته نمی، مقاومتی در کار نیست، خستگی در کار نیست. شما میبینید که واسطه خسته میشه و توجه باید بکنید که این خستگی مال خودش نیست، فکر میکنید مال خودشه، در واقع مال مون. اگه مجرد باشه خسته نمیشه، واسطه خسته نمیشه. خب بالاخره موضوع، پس موضوع داره. اگه موضوعش خسته میشه، قبول دارید که موضوع داره؟ نه، بله، نه، اقنایی جدلی تشکیل نداشتی، اقنایی رو ثابت کنیم برهانیه. اون اقنایی باب خطابه رو رد کردیم، اول بحث کردیم که دو جور اقنایی داریم، برهانی متوقف بر مقدمه تجربی. خب ما قدیم، بحث قدیم رو داریم، مثلا منطق قدیم رو داریم میگیم. در منطق قدیم اگر مقدمه تجربی باشه، قیاس تشکیل شده از چنین مقدمه میشه برهان. جزء بعدی. خب این تیکر من عرض بکنم که تموم بشه. و یشهد به ذالک، به این سقرایی که خوندیم که تکرر افعال و تکرر افعال شاقه قوای بدنی رو خسته میکنه، یشهد به ذالک، هم تجربه هم قیاس، اما تجربه فظاهر و اما القیاس. فلان تلک الافعال لا تصدر عن قواها الا ما انفعال لموضوعات تلک القوا. همجور که میخونم عبارتتون غلطه. الا ما انفعال لموضوعات تلک القوا. الف برای الموضوعات اضافه است، لموضوعات درسته. بعد از موضوعات فی داریم، اون فی هم زایده. الا ما انفعال لموضوعات تلک القوا. این افاعیل صادر نمیشه از قوایی که مربوط به این افاعیلند، مگر در صورتی که موضوعات این قوا منفعل بشه. تتأثر الحواس عن المحسوسات، منظور از حواس در اینجا موضوع حواسه، مثلا مثل چشم. عن المحسوسات فی المدرکه، یعنی در قوای مدرکه. در قوای مدرکه حواس یعنی موضوع حواس، مثلا چشم منفعل میشه و متأثر میشه از محسوسات. یک، و که تحرک الاعضاء عند تحریک غیرها فل حرکه، فل حرکه یعنی در قوای محرکه. در قوای مدرکه گفتیم که تأثر الحواس عن المحسوسات، در قوای محرکه میگیم که تحرک الاعضاء عند تحریک غیرها. اگر اعضا بخواد غیر خودش رو، مثلا یه سنگی رو حرکت بده، تحرک پیدا میکنه، خود اعضا تحرک پیدا میکنه. تحرک یعنی انفعال. پس خود این موضوع در وقتی میخواد فعلی انجام بده منفعل میشه، همونطور که میخواد وقتی میخواد ابصار کنه منفعل میشه، از اون شبه چشم منفعل میشه، همچنین دست اگر بخواد تحریک کنه سنگی رو خودش منفعل میشه و حرکت میکنه. این یک مقدمه که هرگاه فعلی بخواد از این قوای مادی صادر بشه حتما موضوع این قوا متأثر میشه و منفعل میشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ول انفعال لا یکون الا ان قاهر که یقهر طبیعت المنفعل و یمنعه عن المقاومه و نتیجش اینه که فیوهنه. و انفعال جز از قاهر صادر نمیشه، خودشه که منفعل نمیشه خود به خود، باید یه قاهری یه قالبی او رو منفعل کنه. ولی انفعال صادر نمیشه، لا یکون یعنی لا یستور تامر، الا ان قاهرن، قاهری که یقهر طبیعت المنفعل رو بر طبیعت منفعل چیره و مسلط بشه. و یمنعه عن المقاومه، منفعل مشغول مقاومت میشه ولی او چون مسلطه او رو از مقاومت منع میکنه و کار رو بر او تحمیل میکنه. البته بعدها دیگه این قوه وقتی خسته شد نمیتونه انفعال رو قبول کنه. خب فیوهنه، بر اثر این مقاومت اون قوه رو، بر اثر این فشاری که بر این موضوع قوه میاره، این منفعل رو سست میکنه. فیوهنه، منفعل رو سست میکنه. خب تا اینجا تقریبا مطلب تموم شد، اگر که هنوز نتیجه کامل گرفته نشده. ما قوای بدنیمون مثل حواس و مثل قوای محرکه همیشه کارشون همراه با مقاومته و مقاومت باعث ذهنه، ذهنم یعنی خستگی. بعد این ولفل اشاره به اشکال مقدره، میگیم فعل باسره که ابصاره ملائم طبع باسره است، نباید خسته کننده باشه. فعل سامعه که سمعه ملائم طبع سامعه است، نباید خسته کننده باشه. چطور میشه که قوه بر اثر تکرار این فعل خسته بشه؟ جواب میدن درسته، خود قوه خسته نمیشه، ولی موضوعش چون مرکب از عناصر اربعه است و عناصر اربعه فعلشون ملائم و این افعالی که از قوا صادر میشه ملائم با عناصر اربعه نیست، مقاومت در عناصر اربعه رخ میده و خستگی اونجا حاصل میشه. خستگی در قوه حاصل میشه ولی اطاعت نکردن در موضوع حاصل میشه. موضوع وقتی اطاعت نکرد قوه خسته میشه. اینم عرض کردم که اگه شما شاید به همین عبارت قانع بشید، مقاومت نکردن در موضوع حاصل میشه و بر اثر مقاومت نکردن خستگی در قوه حاصل میشه. البته ذاتاً خود قوه خسته نمیشه اگر در موضوع نباشه، اگر در موضوع نباشه خسته نمیشه چون مقاومتی در کار نیست. موضوع مقاومت میکنه، این مقاومت موضوع رو سست میکنه، وقتی سست شد دیگه نمیتونه ادامه بده فعالیتش رو و نتیجهش این میشه که باسره کارش ضعیف بشه. ضعیف شد یعنی کلال پیدا کرد، یعنی فتور و سستی پیدا کرد. والفعلو مثل ابصار و این کان مقتضا طبیعت القوه، ولو مقتضای طبیعت خود قوه مثلا باسره، مقتضای اون طبیعت ملائم طبع اوست، لکن لهو یعنی لکن این فعل لا یکون مقتضا تبع العناصر التي يتالف موضوع موضوعات تلک القوا عنها، تلک القوا عنها، لکن این فعل مقتضا و ملائم طبع عناصری که موضوعات این قوا از اون عناصر یتعلق و یترکب نیست، این فعل ملائم طبع این موضوعات نیست، ملائم طبع این عناصر نیست. فتکون و تلک طبائع یعنی طبائع عنصریه که اجتماعشون موضوع قوه رو به وجود آوردن، مثلا کشف رو به وجود آوردن، فتکون و تلکت تبایه مقصورتن علیها، مقصورتن علیها یعنی قاهری بر او قهر کرده، فشار آورده و او رو ناچار کرده که این امر رو بپذیره. مقاومتن لتلک القوا فی افعالها، یعنی این تبایه مقصورتن علیها، یک مقاومتن لتلک القوا فی افعالها، با این قوایی که حال در این موضوعات مقاومت میکنه در افعال این قوا، یعنی دیگه نسبت به افعال این قوا اطاعت نشون نمیده، مقاومت میکنه. خب مقاومت از هر دو طرفه، قوه فشار میاره که فعلی که من میخوام انجام بده، موضوع فشار میاره که خسته شدن منفعل دیگه نمیشن. مقاومت از هر دو طرف خستگی میاره. و تنازع و تقاون یقتضی الوهن فیهما جمیعا، تنازع و تقاون باعث وهن هر دو میشه. تا حالا موضوع خسته شده بود، خود باطره خسته نبود، اما از این به بعد که موضوع دیگه فشار رو قبول نمی کنه، مقاومت می کنه، قوه باطره هم از اون طرف مقاومت می کنه که او رو وادار به عمل کنه، خستگی در قوه باطره هم بر اثر مقاومت پیش میاد. اما قوه باطره اگر مادی نبود این خستگی درش حاصل نمی شد. و تنازع و تقاوم یقتضی الوهن فیهما جمیعا، خب قیاس تموم شد و صغرا ثابت شد، ثابت شد که بر اثر تکرار فعل یا شدت فعل این قوه خسته میشه، قوه مادی خسته میشه. هم تجربه اینو به ما گفت، هم قیاس اینو به ما گفت. دنبال دلیل مختصره، اگر چه مختصره ولی چون زخ گذاشته انشاءالله